شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، باز هم درود دارم خدمتتون. امروز ششمین روز از ماه بهمن، چون هر یک شنبه همراه هستیم با برنامه صفحه کلاج همراه با رضا آزادی، و امروز در بخش 57 این برنامه می باشیم. رضا آزادی کارشناس مدیا در طنز سیاسی می باشد. درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام جناب احدی، امیدوارم حالتون خوب باشه و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای آزادی، برنامه این هفته رو میتونین سرتیترها رو برای گوش شنوندگان بفرمایید که تا آخر برنامه همراه ما باشن؟
بله. جامعه ملت آسیا به اوجش رسیده، ولی خب حالا ما به جز اینکه گزارش رو میدیم، حواشیش رو در نظر میگیریم که مجریهای بسیار بی‌ادب و بی‌شعور و گزارشگرانی که حمد و ثنا میکنن در حالت اونا خواهیم صحبت خواهیم کرده، رفتش میدیم به هنرمندان حکومتی هفته در رابطه با کودک آزادی تبلیغ رژیم چند همسری و کودک همسری یه مدتی شروع شد. در رابطه با این صحبت خواهیم کرد و یک خبری که خیلی خنده‌دار نیست، یعنی اصلا من موندم چجوری عنوان کنم، رزمایش قطع اینترنت آقای اوهدی که صدای وزیر ارتباطات هم درآورده. در تو این هم صحبت خواهیم کرد، داستان و آهنگ و مزاحمت هفته، ریشه ضرور مسئله هفته، عبید زاکانی هفته، آهنگی همه چیزی، همه هفته و هفته رو در خدمت هستن.
به قول خودت، از شیر مرغ تا جون آدم میزاد میتوان در این برنامه پیدا کرد. خب آقای آزادی، من هم یک ترانه نخست برنامه را دارم که به جای هنرمندان هفته، من هنرمند هفته را اعلام میکنم.
بسیار
این هفته آقای محمد رضا بهرامی فرد، هم خواننده هست، خودشان آهنگ میگه، ترانه‌هاشان خودشون میسرایه، که در بخش اخبار جهان همکار رادیو فرهنگ است. یکی از کارهایی که در ایران اجرا کردن و همون باعث شد که مشکلات براش فراهم بیاد، به نام ای ایران به پاخیز، چنگیز دوباره اومده، و البته چنگیزیان و حمله مغول کنایه از این بود، و همین ترانه را هم پخش میکنیم، ای ایران به پاخیز را، محمد رضا بهرامی فرد به عنوان هنرمند هفته. و اما من هم یه آنتیک دارم آقای آزادی، اون آنتیک واقعیه، یعنی شما هر کدوم از سخنان این سران جمهوری اسلامی، از رئیس قوه قضاییه بیا بگیر تا نمایندگان مجلس، خودش یه آنتیک هفته است، و اون هم در مورد دستگیری یا بازداشت اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، که اعلام کرده بودن که حالا شما فکر کنید انگار که چی گرفتن، ایشان را در حین متواری شدن نیروهای امام زمانی، سربازان گمنام امام زمان، ایشون را بازداشت میکنن، در صورتی که تعداد بشن آخه یکی که متواریه، یعنی باید یا در مرز باشه یا در کوچه و خیابان باشه یا باید در پشت بام باشه، یه جایی داره فرار میکنه که تو بری بگیریش. ایشون در کنار همسرش، دخترش در خانه با 15 ماشین امنیتی این گشتا ریختن و ایشون رو گرفتن. این هم آنتیک هفته. هم فرماندار دستور اعلام کرده اینا و هم که رئیس دادگستری هم این رو اعلام کرده که ایشون در حال متواری شدن. این هم طنز یا آنتیک هفته است که واقعا دردناکه و چقدر این امپراتوری دروغ دیگه به یک جا و دو جا نیست.
والا چی بگم خدمتتون، یعنی واقعا اینا دیگه مرز وقاحت و بی‌شعوری و یعنی همه چی یه در نور دیدن دیگه، مثل ادبیات کهن واقعا وحشتناکه. یعنی من نمیدونم اینا هیچ معنایی نداره، یعنی اصلا نمیدونم دارن چی کار میکنن، هیچ کامنت آدم نمیتونه برش بذاره. فقط متاسفم که این اینا، یعنی من فقط متاسفم برای خودمون که 100 سال آینده 100 درصد اینا در تاریخ میمونه دیگه. 100 سال میان دیدی که میان میگن که اینا کی بودن که 40 سال 50 سال حالا هر چند سال این گروه بر این مردم حکومت کرده، یعنی به ما رو چگونه میخوان قضاوت کنن؟ همین
بعد قضاوت میکنن، چون فقط
صد درصد
ظالم جای خود داره، ولی کسی که ظلم را پذیرفته داره مسئولیته. آقای آزادی، یه آنتیک دیگری در همین رابطه بازداشت و افشاگری که اسماعیل بخشی داشت راجع به شکنجه، آقای علی مطهری در مجلس گفتن ایشون هیچ سند معتبری ارائه نداد که ما بدونیم. خب آخر یکی نیست بهم بگه، میگه کسی که تو رو شکنجه میکنه یه سند بنویسه که آقا من رضا آزادی رو امروز شکنجه کردن یا سعید وعدی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اینم امضا. هفته آقای علی مطهری بود دنبال سند بود که ایشون ارائه نداده که شکنجه شده.
دقیقاً همین چیزی که شما فرمودید، من یه توی پست فیسبوکی نوشتم که همین مورد نقد کردم و گفتم که آقای ستار بهشتی هم نرمدن سند ارائه کنن که چگونه شکنجه شدن که کشته شدن دیگه. یعنی در صورت اینا، یعنی واقعاً نمیدونم، خیلی پربوهن. یعنی اصلا خب شما وقتی چیزی که شما میگید، وقتی کسی مورد ظلم قرار میگیره و صداش در نمیاد، خب اینا ظالم ظالمتر میشه دیگه و اون وقاحتشون به مراتب صد برابر میشه.
بسیار، پس می رویم از آنتیکای شما هم استفاده می کنیم این هفته، داستان هفته، عبید زاکانی هفته، مزاحمت هفته و هفته و هفته و 57 هم بگیم که امروز. سپس می شنویم همرضا بهرامی فرد ایرانم به پاخیز و ادامه برنامه ها همراه با رضا آزادی.
در خدمت شروع می کنیم برنامه رو، در خدمت دوستان هستم.
سوا پیچه به دشت و دمن سر سبز و مندگار ایران سرای من، با این تنفعش در هر طبیعتش صد حیف دست ما دارد ملامتم، با هر شکار من ویران شود شد آهوی شرقیش تا یوز نادرش، سرسبز خاک ما در دشت تاک ما، سرسبز و خوش هوا باشد برای ما، ما خوشگست چون زمین دریاچه های ما، برگشت چمگیز دستی به دست هم، همراه یک دگر باشد طبیعتش زیبا و جلوه‌گر، ایران به پاخیز، ایران به پاخیز، گویی دوباره برگشت چمگیز دست هم، همراه یک دگر باشد طبیعتش زیبا و جلوه‌گر. ایران و ایرانی آسوده میمانی، رسمت اگر باشد پاکیزه مهمانی، در قلب جنگل ها آغوش ساحل ها، تا هر خیابان با باشد گلستانم. با هر شکار من ویران شود شد آهوی شرقیش تا یوز نادرش، سرسبز خاک ما در دشت تاک ما، سرسبز و خوش هوا باشد برای ما. اما خوش است چون زمین در یچه های ما، برگشت چندی دستی به دست هم، همراه یک دگر باشد طبیعتش زیبا و جلوه‌گر. ایران به پا خیز، ایران به پا خیز، گویی دوباره برگشت چندی دست هم، همراه یک دگر باشد طبیعتش زیبا و جلوه‌گر.
با برنامه صف کلاج، کاری از من حمید سرتیتر رضا آزادی در خدمتتون هستم. برنامه صف کلاج،
من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانمم که 14 سال بود آشنا شدم.
خدا رو شکر. ازدواج.
قتل و غارت و خونریزی نه.
دزدی و قاچاق و اختلاس نه.
ازدواج. دیگه حق طبیعی یه آدمه
که وقتی که به حد عقل هایم به بلوغ برسه و دلش هم بخواد ازدواج کنه، بعد کل دنیا پشتش باشن و کمکش کنن که راهش آسون بشه.
حد عقل های انواع بلوغ، مثلا تو بلوغ اقتصادی لازم نیست تو کارآفرین باشی یا توسعه دهنده تکنولوژی های دانش بنیان باشی. منو ببینی؟
من کودکم؟
من بچه نابالغم؟
من نافهم نیستم. خب
نماینده نسبتاً محترمی که میگی که هر کسی که زیر 18 سال باشه کودک و نابالغ و نفهمه،
نماینده نه چندان محترمی که میخواد قانونی تصویب کنی که ازدواج رو محدود و ممنوع کنه.
یعنی پس خودت هم تا سن 18 سالگی شامل این چیزایی که میگی بودی؟
14,000 کودک بیوه زیر 18 سال، 17% ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج‌های دختر زیر 18 سال، ازدواج کودکان 10 تا 14 سال با افزایش روبرو بوده. خراسان رضوی در صدر جدول ازدواج کودکان 10 تا 14 سال است. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتم، بله، رادیو فرهنگ و رادیو جفشیش و شنوندگان عزیز صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 57 که در خدمتتون هستم و با یک صدای شوک کننده در شروع کردم برنامه را و جمهوری اسلامی شروع کرده به کودک همسری، تبلیغ کودک همسری و همینجوری که شنیدید این آقا و خانومی که چقدر بد اینا رو انتخاب کردن که دقیقاً مشخصه که این خانوم 3 تا شکم زاییده و این آقا هم 2 تا زن طلاق داده، میاد میگه من 19 سالمه، اونم میگه من 14 سالمه و خیلی راحت جلوی اون قانونی رو میگیرن که یک سری از نمایندگان با شرف مجلس اعتراض کردن که آقا جلوی کودک همسری رو بگیریم، جلوی ازدواج‌های زیر 13 سال رو بگیریم در کشور. وضعیت خیلی بغرنج شده، همین چیزی که الان براتون گفتم، ولی کو گوش شنوا و شریعت خدا به لرزه در میاد و غلط میشه و خدا غضب میکنه و اینا، و اینا شروع کردن تبلیغ این نوع فیلم‌ها رو در فضای مجازی بخصوص در اینستاگرام و به این شعار بسنده میکنه که هر که دندان دهد نان دهد. این متاسفانه این چیزیه که اینا یاد گرفتن و براشون اصلا مهم نیست و فقط چیزی هم که گفتم بهتون فقط و فقط و فقط اینا میخوان کشور رو ببرن تو همون مرز 150-200 میلیون و در 30-40 سال آینده یک بنگلادش دیگه ای در مملکت ما ظاهر بشه، در خاورمیانه، در آسیا ظاهر بشه و براشون اصلا مهم نیست که چه اتفاقاتی داره میفته. این شما و این برنامه صف کلاژ شماره 57 میریم شروع میکنیم با این خبری که واقعا واقعا غم انگیزه که در کشور بسیار مدرنی که ما درش هستیم، در قرن هزاره سوم، در قرن 21، عصر هزاره سوم، قرن 21، یه همچین فجایعی داره صورت میگیره و آیین چند همسری و تبلیغ کودک همسری اینا دارن انجام میدن بدون اینکه بدونن پشتوندش چه اتفاقاتی میفته. جام ملت‌های آسیا و فقط دو تا بازی دیگه تا به آرزوی 43 سالمون پایان بدیم و بعد از 43 سال بازم آقای آسیا بشیم و جام ملت‌های آسیا رو به خونه بیاریم. هرچند که خیلی ها مخالفن آبا این تیم جمهوری اسلامیه ولمون کنید، خدا شاهد این بچه های ایران خودمونه، ایران بحران زدمونه، ایران غممونه، ایران ماتم زدمونه. بچه ها هیچ کنون دل خوشی از این جمهوری اسلامی ندارن. شما فقط گوش کنید به موقع خوندن سرود ملی خنده بازار، و یکی میگفت پیامت به جای پیامت ای امام، میگفت پیامبر، اون یکی میگفت کوچه. خیلی جالب بود، دستتون درد نکنه. فقط دو تا دیگه گام مونده، فردا داریم با ژاپن، ژاپنی که متحول شده و بعدش هم به فینال برسیم، بخوریم به قطر یا امارات که امیدوارم بتونیم بعد 43 سال قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم. واقعا این تیم استحقاق داره، بسیار زیبا تا الان کار کردن، 12 گل زده بدون گل خورده، همه را از دم تیغ گذروندن و رسیدن به این مرحله که باید ژاپن رو ببریم. من خرافاتی نیستم ولی ژاپن هر موقع عربستان رو در جام ملت‌های آسیا برده قهرمان شده و متاسفانه ژاپن هم عربستان این تو این دور از مسابقات برده. حالا زیاد برامون مهم نیست، ما خیلی سریم، خیلی آماده ایم و کیروش با این کاری که داره انجام میده فکر کنم یه تو دهنی محکمی میزنه. من دو هفته پیش بهتون گفتم، منتقد بودن، گفتم آقای کیروش بس، تو این شرایط خواهش میکنم تو دیگه داغ مردممون رو تازه تر نکن، اذیت نکن، بیخیال. حالا برانکو هر غلطی کرده، تیم پرسپولیس هر غلطی کرده، استقلال هر غلطی کرده، ولشون کنید. من نه استقلال پرسپولیسم تو این جریان، به فقط مردم ایران، به خاطر دلخوشی مردم ایران. میدونم تو وزیر ورزش از تو خوشش نمیاد، میدونم تو دستمال انداختی برای رهبری، برای رهبر معظم انقلاب، اینا قبر پدرش هیچ ایراد نداره، فقط الان فوکوس کن برای شاد کردن مردم ماتم زده ایران که وحشتناک غمگینن، تو این روزا احتیاج به واقعا یک آرامش دارن، احتیاج به یک شادی دارن. امیدوارم فردا بتونه ایران ژاپن رو ببره و جمعه هم در فینال بتونه امارات یا قطر رو ببره و به جام ملت‌های آسیا، قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم. حالا چرا اینا رو گفتم، میریم سراغ هنربند، نمیدونم هنربند حکومتی، هنربندن دیگه اینا، گزارشگر حکومتی، مفسر حکومتی، تحلیلگر حکومتی. میریم داشته باشیم که آقای جواد خیابانی چه حرف مفتی زده.
بچه های توانایی که در تیم ایران هستن، از طرف دیگه ورزشگاهی که مطمئنن، درسته که احتمال داره عمانی ها بیشتر از ایرانی ها باشن، اما شعور ایرانی ها همیشه بیشتره و شعورشون هم، و ببینیم که در میدان چه خواهند کرد.
من آقای خیابانی اصولا آدم عوضی نیستم، میدونم این برنامه راست گوش نمی کنی، ولی برای دوستانی که مخاطب دارم و مخاطبای من هستن میگم من آدم نامردی نیستم. شما آمدید عذرخواهی هم کردی، عذرخواهیتون هم میذارم، بعدش در رابطش صحبت خواهم کرد که کی شعورش بیشتره، کی شعورش بیشتره.
من در مسابقه ایران و عمان گفتم، اولا اینکه من تو مسابقه گفتم که ایرانی ها هم شعور انسانی بالایی دارن هم شعور. این منظور اصلا مربوط به ملت بزرگ عمان، ملت با شعور، با فرهنگ، با تمدن عمان یکی از اهمترین کشورها، یکی از بهترین کشورها، یکی از باشعورترین و با فرهنگترین کشورهای منطقه است نداره و ما فقط راجع به فوتبال و شور انسانی طرفداران فوتبال و شور تاکتیکی تیم‌ها صحبت می‌کنیم. جا همیشه میگیم مثلا میگیم این تیم شور تاکتیکی بالایی داره، این هیچ ارتباطی به فرهنگ و اجتماع و تاریخ و تمدن کشور نداره. اگر مردم عزیز ما ناراحت هستن از من اینجا رسما ازشون عذرخواهی می‌کنم و دوستشون هم داریم.
یه مادر بزرگی من داشتم، خدا رحمت کنه رفتگان همتون، البته من اون موقعی که به دنیا اومدم مادر بزرگم فوت کرده بود، به پدرم میگفته، بازم پدرم فوت کرده، بازم خدا رحمت کنه رفتگانتون، میگفتش که زمانی که چون میخوای صحبت کنی، از موقعی که میخوای صحبت کنی تا بیاد جلو زبونت بیاد بیرون 7 تا بند داره، بدون چی داری میزنی، ببند گالره. آقای خیابانی شما ماله نکش، چیز خاصی نیست، مردم با شعورن، شعور تاکتیکی چیه داری میگی دیگه، بگو آقا غلط کردم، اشتباه کردم، تموم شد. این زیباتره تا اینکه بخوای بازم ماله بکشی که مردم عمان اینن، مردم عمان اونن، اینجوری شد اونجوری شد. نه برادر من، نه دوست عزیز، فقط برید خدا رو شکر کنید اگر این عمان نبود تا الان کشور ما تمام شده بود، یعنی 100 بار مملکتتون عوض شده بود، چه رهبریتون رفته در کوزه آبش خورده بود، به خاطر اینکه این سلطان قابوس، به خاطر اینکه مدیون پادشاه ایرانه، هنوزم که هنوز نقش کاتالیزور رو بازی میکنه، نقش واسطه رو بازی میکنه و خیلی کمک میکنه به شماها که بتونید ارتباط برقرار کنید با آمریکایی که بگید ما غلط خوردیم. هنربند حکومتی، گزارشگر حکومتی هفته، جناب آقای جواد خیابانی. میگه عیبش را میگویی، هنرش را نیز بگو. خانم مهناز افشار که چندین بار من اینجا به عنوان این که یه مقداری مالکشی میکنه اینا یه مقداری انتقاد کردیم ازش، اومده در اینستاگرام خودش در فضای مجازی حرف خیلی قشنگی زده، نمیشه به داد خانواده دیگر کارگران برسید. اوکی، شما میگید گیریم که اسماعیل بخشی کمونیست بوده، کارگری کمونیست بوده، شکنجم اصلا نشده، به داد خانواده‌های هزاران کارگر دیگه برسید که هنوز کمونیست نشدن ولی توان و تحمل این همه زجر رو هم ندارن. خانم مهناز افشار دستتون درد نکنه، بعضی موقع گفتم اون انگشتی که نشون دادید به نفع شده که رفتی رأی دادی، اون هنوز درد میکنه که به ما نشون دادی، ولی بازم همین که تو این اختناق میای حرفتون رو میزنید بازم دستتون درد نکنه. بریم سراغ رئیس دادگستری خراسان رضوی، مجازات در جمهوری اسلامی عذاب اخروی را کم میکند. دوستان داشته باشید، اسماعیل بخشی را شکنجه کردن، میان میگه مجازات در جمهوری اسلامی عذاب اخروی را کم میکند. رئیس دادگستری خراسان رضوی گفته ما به نمایندگی از امام زمان و خدا در امور مردم دخالت میکنیم، به شما هم هیچ ربطی نداره. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد، اما امروز اگر این تحمل احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شود، از مجازات محکومان در آخرت برداشته می شود. ببینید چقدر راحت. حالا اینو داشته باشید، خمینی این حرف را زده، حرف بدی نزده ها، خمینی این حرف خمینی را زدید، حرفای خمینی را گوش کنید که میگه آقا جون ما اینجا شما را مجازات میکنیم، رفتید اونجا دیگه خدا میگه خب تو توی شکنجه های جمهوری اسلامی شکنجه شدی، تو زندان های جمهوری اسلامی خب نه دیگه، تو برو قسمت کمتر شکنجه شده. آخه اونجا تو جهنم اینا چند بار رفتن دیدن دیگه، اونجا قسمت قسمت داره، قسمتی که شکنجه نشده اینکه میفرستن سرب داغ تو حلقت بریزن، یه قسمت هستش که از موی سر آویزونت میکنن، یه قسمت هستش که از پستان آویزونت میکنن، این چیزایی که خودشون میگن، بعد برعکس آویزونت میکنن، چوب نیمه سوز تو حلقت میکنن، یه قسمت هم داره نمیشه قسمت کسانی که در جمهوری اسلامی شکنجه شدن. بعد میگه که ببخشید شما شکنجه چی شدید؟ میگه آره به من فوش دادن، بعد شیشه نوشابه کردن، اینجوری اونجوری. میگه آ نه، شما 70% معلولیت شکنجه دارید، شما برید تو این قسمتش. مثلا به شما آبگوش میدن سر زور، بعد چیکار میکنن؟ بهتون دوغ میدن بخورید، بعد میگن بگیرید بخوابید، بعد وقتی میخوابید چرتتون میزنه، این کرمائیل، اون فرشته کرمائیل اینجوری میاد با اون پر اینجوری میکنه تو دماغتون، یا شما خواب بلند میشید نمیذاره شما بخوابید. این شکنجه، مثلا اون 30% شکنجه هستش دیگه، یعنی این فاجعه است. گوش کنید خمینی را.
اونهایی که ریشه عذاب را میدانند اونهایی که معرفت دارن که مسائل عذاب آخرت وضعش چی است، اونها میدانند که حتی برای این آدمی که دستش را میبرند برای این کاری که کرده است، این یک رحمتی است، رحمتش در اون طرف ظاهر میشد.
آنتیک اول هفته را بریم گوش کنیم و برگردیم ببینیم چی میگن این آخوندک ها. گندرشون شنیدید چی گفت دیگه؟
اما میدونی چرا عباس قبرش کوچکه؟ بگم ادا میکنه حقشا. وقتی عباس خورد به زمین، این لشکر ریختن دور اول فرض. از قیزی که با عباس داشتن، میزه ها را تو بدن عباس فرو کردن، عباس را کشیدن بالا، دور عباس فر بیچرخیدند و شمشیر می زدن. عباس را لقمه لقمه کرده بودن، هر قطعه ایش یه جا افتاده بود.
به جان مادرم من قسم میخورم این وقتی این داره گریه میخنده به اونایی که دارن عربده میکشن گریه میکنن. اصلا این یارو اصلا خنده بازار این یارو آخونده. بعد نفهمیدم هلیکوپتری زدن بالا سر عباس، مگه اون زمان بریک دنس هم بوده یا مثلا عملیات جانگولر انجام دادن؟ بعد یه جوری تعریف میکنه انگار که این پشت یک نخلا تو کربلا بوده، داشته میدیده، داشته ثبت میکرده این مسئله را. یعنی شما تجسم کنید مثلا عباس میگن که موقعی که میره مشک آبا بیاره، حالا چیزی که میگن البته شب قبلش میگن امام حسین رفته بوده دوش هم گرفته بوده، زینب هم میگه که حسین تنبان بپوش، میگه مگر من عجبم که تنبان بپوشم؟ چیزی که من تو کتابای خودشون ذبی الله منصوری حسین سالار شهیدان بود من خوندم. بعد آب حاصلخیز اصلا صحرای کربلا میگن خاک حاصلخیزی هم داره، دو متر که میکندن آب بوده توش. حالا کاری معصب بگونش نداریم، تو پای زمین اتفاق افتاده اونم کارش نداریم، که تو دو ساعت هم اتفاق افتاده اونم کارش نداریم، اینا یه تاسوها درست کردن یه عاشورا اونم کارش نداریم. این تاسوهایی که میگن وقتی عباس میره دست راستش میزنن، دست چپش میزنن، زبونش میزنن، یه اصلا کلا دندون میگیره و دندونش اصلا خیلی باحاله. شما حساب کنید این افتاده زمین با اون شرایطی که اصلا جونی نداشته، ریختن سرش هلیکوپتری، یکی زد یکی عملیات جانگولر انجام داده و کشتتش. فقط میتونم بگم لعنت به پدر آدم دروغگو که هنوزم که هنوز این مسائل خرافاتی مردم دست بردار نیست با مسائل خرافاتی. اینم از آنتیک هفته. بریم واسه چی میگم مسائل خرافاتی؟ این خیلی جالبه. 65% از مهر و تسبیح مشهد از هندوستان و چین و بخش مهمی از پارچه چادری کشور از ژاپن و سوئیس وارد می شود. فقط در سال 2014 سهم چینی ها از فروش سوغاتی های مشهد 500 میلیارد تومان بوده است. دوستان عزیز من، این مملکت ماست، جالب نیست؟
میکنی؟ گم شو برو از اینجا، بدو گم شو برو تا زنگ نزدم پلیس بیاد ببرت تا گم شو برو، فیلمت هم میگیرم پخش میکنم تا بفهمی چرا کثافتی. گم شو، فیلمت رو پخش میکنم، کثافت، گم شو.
درود و صد درود بازم به این شیربانو شیرزن که دیگه کسی مزاحمش نشه که آقا خانم حجابت رعایت کن، مزاحم جنسی شده و ایشون سری اسلحه‌شو در آورده که همون موبایلشه و دیدید همینجوری که شنیدید این آقا آمده مزاحمت جنسی براش به وجود بیاره که این خانم سری با عکس العملی که نشون داده این آقا را فراری داد. دستتون درد نکنه، بکنید این کارا و باید بدونن که شما حق و حقوقی دارید برابر با مردان در ایران. سپاسگزارم، بسیار عالی. و بریم یک آهنگ بسیار زیبا و جدید 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 از کسی که من خیلی دوستش دارم گوش بدیم و برگردیم.
محسن ابراهیم زاده. هر بار منو میبینی اخ با تو همه، آخه هر روز دیدنت واسم بازم کمه، دوستت دارم میدونی حسابم نده، قهرهای طولانی و سهردون بده، آخش بارون تو خودت شاهدی من چالیم با اون، آخش بارون دونه دونه تو بریز رو آرزوهامون، شب من و تو خیابون نمه بارون زده، بده به هیشکی به غیرات من عاشق نده، نه حساب منو با همه قاطی نکن، نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن، شب من و تو خیابون نمه بارون زده، بده به هیشکی به غیرات من عاشق نده، نه حساب منو با همه قاطی نکن، نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن. یکی هست که واسه تب میکنه اون چشماته که دلم رو معلق میکنه، راه به راه دور توی گشتن و هست و هی پیش من دل بردن و واسه تو دل به دریا زدن و دوست دارم، آره دوست دارم، شب من و تو خیابون نمه بارون زده، بده به هیشکی به غیرات من عاشق نده، نه حساب منو با همه قاطی نکن، نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن، شب منو تو خیابون نمه بارون زده، بده به هیشکی به غیرات من عاشق نده، نه حساب منو با همه قاطی نکن، نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن.
آهنگ بسیار زیبای محسن ابراهیم زاده من و تو که جدید جدید تازه از تنور آمده بیرون، و این محسن عزیز یه تلپاتی یه هش و نشی با هم داریم درست و دستش درد کنه، فدای محسن جان عزیز. آهنگ بسیار زیبای من و تو تقدیم به شنوندگان عزیز خودم رادیو فرهنگ و رادیو جوشیش. آلتا اوشن، البته ما رکورد زدیم، آلتا اوشن بازیگر معروف فیلم های پورنو، من البته نمیشستم ایشون، توی پیجش یه نظرسنجی گذاشته در مورد طرفدارای خودش، بگید چه شهری در بین سه شهر شده، سه شهر اول شده. بله، شهر اولی که میخوام بهتون بگم مکسیکو سیتیه که اول شده، که خیلی این خانم طرفدار داره. بعد تهرانه، وطنم ای شکوه پاپرجا، و بعدش استانبوله. و قاهره است و دهلی نو درست. این آلتا اوشن دستش درد نکنه شرمنده کرد مرا و تهران مدال نقره رو به دست آورد. یعنی این نظر سنجی هم تموم شد دیگه، نمیتونید رأی بدید که بتونید مدال طلا بگیریم دیگه. مکزیکو سیتی به خاطر اینکه شهر خیلی بزرگی فکر کنم اول شده، تهران دوم و شهر استانبول هم سوم شده. به خدا وقتی من میگم که ما گیر یک حکومت احمق افتادیم و در آینده 100 سال آینده چی برای بر ما قضاوت میکنن و در رابطه ما چه چیزی میگن به گزاف نگفتم. رزمایش قطع اینترنت، قطع خدمات بانکی به سرورهای خارجی برای 2 ساعت، تمام سرویس های مبتنی بر کارت در تاریخ های 7 بهمن از ساعت 10 تا 12 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد. پس از پایان رزمایش تمامی سرویس ها به حالت عادی خود بر می گردد. یک رزمایشی میخوان انجام بدن به نام رزمایش قطع اینترنت. یعنی هرچی فکر میکنم میگم اصلا ما کجاییم، ژاپن کجاست؟ برای فکر کنم میگم 40 ثانیه 30 ثانیه متروشون تأخیر داشته در سال 100 بار عذرخواهی کردن، 200 بار مدیرعاملش عوض شده. مدیرعامل سایپا که عوض میشه 2 میلیون تومان به روی پراید میکشن به خاطر هزینه عوض کردن مدیرعامل. فکر کنم اصلا خیلی خنده داره، انقدر این گندش بالا آمده، انقدر این مسئله گندش بالا آمده که آقای جهرومی وزیر ارتباطات اومده گفت عبارت رزمایش قطع اینترنت یکی از فجیع ترین عباراتی بود که برای ضایع کردن یک موضوع بسیار مهم مثل بررسی تاب آوری زیر ساختای حیاتی کشور به کار برده شده است. این گونه ناشیگری میکنیم بعد فضای مجازی رو مقصر میدونیم، باید بپذیریم در شناخت رسانه ضعف داریم. حالا اینجا رو داشته باشید، این اصلا شاکی نیست که 2 ساعت میخوان اینترنت قطع کنن ها، نه، اینا شاکیه که تو چرا آمدی از این عبارت استفاده کردی، رزمایش قطع اینترنت. خیلی خنده داره، یعنی شما نمیدونید چقدر جوکایی ساختن. من اینم پیوند میزنم به هشتگ هفته، هشتگ رزمایش قطع اینترنت. یعنی این آقای جهرومی شاکی نیست، اصلا قرار این اتفاق صورت بگیره، میگه چرا این عبارت رو به کار بردید. یعنی مملکت ما اینجوری، یعنی دست یه همچین اوباشی هست. یعنی هرچی من میخوام کلمات خوب به کار ببرم دیگه اوباش دیگه بهتری نشه دیگه. رزمایش قطع اینترنت، اینم هشتگ هفته است که در واقع صحبت کردیم. سلطان سکم خیلی خنده داره، دادستان تهران گفته که زمان دستگیری سلطان سکه که اعدامش هم کردن هیچ سکه ای ما کشف نکردیم. بعد حسین رحیمی 13 تیر که دستگیر میکنن این بابا را، حسین رحیمی که رئیس پلیس تهرانه، موقعی که دستگیرش میکنن میگه زمان دستگیری وحید مظلومین 2000 کیلو سکه طلا کشف شده. پیدا کنید سکه دزدا، خوشتون اومد؟ به این میگن مملکت امام زمانی. سکه هوتوتو 2000 کیلو ها، نه 2000 سکه، 2000 کیلو. حالا تقسیم کنید هر سکه، نمیدونم چند گرمه، تقسیم کنید ببینید چند قطعه سکه رفت رو هوا. شما را ارجاع میدن تو یوتیوب به نام خاطراتش شهراد گلشنی مدیر مسئول سایت مسقال که هر شب داره از خاطرات زندانش تعریف میکنه، زمانی که مسقال واقعا داشته اقتصاد، یعنی سکه ها رو رو قیمت گذاری میکرد، خیلی قشنگ داشته کار میکرد، چیزی که خوش تعریف میکنه. میگه موقعی که میان میگیرن منا تمام سکه هم هوتوتو شد. الان بنده خدا بدون هیچ گونه پولی که داشته توی ترکیه داره دست و پا میزنه که بتونه از طریق UN بره آمریکای کانادای جایی. به راحتی آب خوردن زندگی این بدبختا به یغما بردن. البته ایشون بهایی بوده ها، دیگه سنونه مجرم بوده بنده خدا. حتما تو یوتیوب بگردید خاطرات گلشنی سکه بزنید یا مسقال بزنید، خودش میاد براتون. حیف گوش نکنید، بد نیست گوش، بد نیست که گوش کنید. حیف گوش نکنید، بد نیست که گوش کنید. بله، هنگامی که یک نفر گرفتار مصیبتی شده و روی ندانم کاری مصیبت تازه‌ای هم برای خودش فراهم می‌کند، این مثل را گویند: قوز بالا قوز. فردی به خاطر قوزی که بر پشتش بود خیلی قصه می‌خورد. یک شب مهتابی از خواب بیدار شد، خیال کرد سحر شده، بلند شد و رفت حمام. از سر آتشدان حمام که رد شد، صدای ساز و آواز به گوشش خورد. اعتنا نکرد و رفت تو. سر بینه که داشت لخ می‌شد، حمامی را خوب نگاه نکرد و ملتفت نشد که سر بینه نشسته. وارد گرمخانه که شد، دید جماعتی به زن و به کوب دارن، مثل این که عروسی داشته باشن، میزنن و میرقصن. او هم بنا کرد به آواز خواندن و رقصیدن و خوشحالی کردن. در ضمن این که میرقصید، دید پای آنها سم داره. آن وقت بود فهمید که آنها از ما بهتران هستند. اگرچه خیلی ترسید، اما به روی خودش نیاورد و به خدا سپرد. از ما بهتران هم که داشتن میزدن و میرقصیدن، فهمیدن که او از خودشان نیست، ولی از رفتارش خوششان آمد و قوزش را برداشتن. فردا رفیقش که او هم قوزی بود، قوزی بر پشتش داشت، از او پرسید: تو چه کار کردی که قوزت صاف شد؟ او هم ماوقعه آن شب را تعریف کرد. چند شب بعد رفیقش رفت حمام، دید باز حضرات آنجا جمع شدن. خیال کرد که همه همین که برقصد، از ما بهتران از او خوششان می آید. از ما بهتران که آن شب عزادار بودن، اوقاتشان تلخ شد. قوز اون بابا را آوردن، گذاشتن بالای قوز این یکی، که فهمید کار بیمورد کرده. گفت: ای وای، دیدی که چه به روزم شد، قوز بالای قوزم شد. اینم ریشه ضرب المثل قوز بالا قوز، که واقعا تو این دور زمونه خیلی ها قوز بالا قوز براشون به وجود میاد. مثل همین یارو قصابه که گوشت سگ فروخته، کلان مثل سگ میگه، مثل سگ میترسه. این ریشه‌ش من نتونستم پیدا کنم، حالا ایشالا اگه تونستم پیدا خواهم کرد. آقای مصباح یزدی گفته: آیا شهید دادیم که رفاه و افزایش و تورم کاهش یابد؟ تلفن همراه زمینه بسیار مناسبی برای تخریب اعتقادات فراهم میکند. فضاهای مجازی بر روابط بسیاری از خانواده‌ها تأثیر گذاشته. نهایت خطری که ما احساس میکنیم تورم و گرانی است. خیر آقای یزدی، شهید دادیم که همفکران شما گرین کارت آمریکا بگیرن و دزدی کنن و شما و مؤسسه‌تان هم پول دولت بگیرید و اسلامتون رو تخریب کنید.
یه طبیعی روایتی از فکر میکنم از زینب سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام، همونقدر که بعدم به آب نیاز داره، همه به روزی سید الشهدا همونقدر نیاز دارن. یعنی اگر روزی 10 بار هم روزی سید الشهدا رو بشنوی، این نیاز بدن رو تأمین کردی، چیز اضافه ای رو نشنیدی. حالا این هم معجزه امام حسین، هیچ وقت تکرار نداره.
شعرشو میگن و الحمدلله حالا مردم هم دوست دارن دیگه اینجور گویش ها و این نوحه سرایی ها و این شعرهایی که خونده میشه.
یعنی میشه که مثلا حالا از موسیقی پاپی که دارن جوان ها میشنون و متناسب حال هواشون، شما یه ملودی برداریم و بگیم؟
نه، اما موسیقی پاپ نه، انقدر دستگاه سید الشهدا، انقدر فکر و اتاق فکرهای ما یعنی تشکیل شده تو زمینه شعر، اصلا نیازی نیست از موسیقی های پاپ ما استفاده کنیم.
گفتم یه نوآوری کنم دیگه، همش نمواد آنتیک هفته از این ملاها باشه، آنتیک هفته هم از مداهای نرخر باشه که 3 تا نرخر رو دعوت کردن توی تلویزیون شبکه 1، برنامه فرمول 1 علی ضیا، و ایشون میگه که بدن ما به آب که نیاز داره، به روزه سید الشهدا هم نیاز داره که گریه کنیم دیگه، گریه کنیم. یعنی اگه فردا تیم ایران ژاپن رو برد و رفت قهرمان آسیا شد، به جای که بریم تو خیابون روزه سید الشهدا بخونیم و گریه کنیم. خیلی جالب. جالب نیست اینا؟ من همیشه آنتیک دوم میچسبونم به عبید زاکانی که میگه: مردی را گفتند پسرت را به تو شباهتی نباشد، گفت: اگر همسایگان باری ما را رها کنند، فرزندانمان را با ما شباهتی خواهد افتاد. سلامتی.
به طرف بگیم امنیت، میگه کجا امنیت آقا؟ برو نگاه کن مدرسه ما این معلمه چیکار کرده، برو نمیدونم فلان جا نکن ببین تا چی شده، برو نمیدونم فلان دخترک چیکار شده. گفتم بابا این یه امنیت اجتماعی داریم، یه امنیت دیگه داریم. آخه تو مثلث مازلو رو مگه نگاه کرده باشی، که حالا خیلی جاهاش ما قبول نداریم، ولی دیگه جزء نیازهای اولیت این امنیتی که ما داریم در موردش حرف میزنیم. این که تو با همه اعضای بدنت میری بیرون، دوباره با همه اعضای بدنت چپ برمیگردی خونه، این یعنی امنیت. این که سرت رو بالش میذاری نه رو کلیه یه برادرت که ترکیده افتاده بیرون، این یعنی امنیت. این که ناموست
میره بیرون میره یه شهر دیگه، آدم زنگ میزنه رسیدی میگه آره هواپیما دزدیده نشده بره یه شهر دیگه منفجر بشه، این یعنی امنیت. همین که میریم تو کوچه و خیابونمون قرار نیست سر هر کوچه ای ما رو بگردن که آیا چیزی همراهمونه یا نه، مثل الان کشور عراق، این یعنی امنیت و امنیت اتفاقی نیست.
بله و امنیت اتفاقی نیست. علی زکریایی ولایت معاش نیمه مشهور از امنیت تعریفش، امنیت یعنی اینکه سعید طوسی توی بیت رهبری بچهای جوانای مردم، نوجوانای مردم دیگه، این یعنی امنیت. امنیت یعنی اینکه شما تو خیابون انقلاب داری با موبایلت صحبت میکنی، تو اون شلوغی یکی میاد موبایلت دستت میگیره میذاره جیبش فرار میکنه، این یعنی امنیت. امنیت یعنی قبر پدر تو، امنیت یعنی که عین خیالتون نیستش. امنیت یعنی که چی باید بگم، امنیت چیه؟ امنیت یعنی این که توی کشورهای اروپایی ساعت 1 بعدشب دختر مردم با دوچرخه میاد میره خونه، کسی جرئت نداره بهش نگاه کنه، این یعنی امنیت. کجا هواپیما دزدیدن؟ آخه چی باید به شماها گفت؟ این یعنی امنیت، جز این که شما چرت میگید یک سری ها میان مسخرتون میکنن، این یعنی امنیت. آقای علی زکریایی که نمیدونم کی هستی که تریبون صدا و سیما رو دست شما کثافت ها میدن که ببینید چجوری خودتون رو گند بزنید به امنیت. یعنی که بچه 10 ساله رو شوهر بدی، این یعنی امنیت. امنیت یعنی که برنامه صفحه کلاجا رو از شماره 1 تا 57 گوش کن، این یعنی امنیت. آدم خجالت میکشه بعضی خبرها رو بخونه، یعنی نمیتونه آدم فوش نده، وقتی هم فوش میده مجبور خودش سانسور کنه، این یعنی امنیت. آقای علی زکریایی، بریم سراغ فیلتر کردن که فیلتر از زمان پهلوی صورت گرفت توسط جناب روحانی. گوش بدید ببین آقای روحانی چی گفتن، این یعنی امنیت. آقای زکریایی:
ظاهرا اولین کسی که رادیو رو در ایران ممنوع کرد و مجوز میداد برای افراد خاص پهلوی اول بود. پهلوی اول وقتی شنید به وسیله رادیو ممکنه کشورهای دیگه صحبتی بکنن علیهش، از اونجا هم آغاز میشه که در یه موردی بهش خبر میدن، رادیو ممنوع میشه. این اولین فیلترینگ از اینجا شروع شد. رادیو ممنوع میشه و به افراد خاصی مجوز میدن برای داشتن رادیو.
خب الهی شکر که نگفتن که تلگرام هم قاجار فیلتر کرد. این خود جای خوشحالی داره و خیلی جالبه که ایشون خب انداختن به پهلوی اول، اولین فیلتر را پهلوی اول کرده. الهی صد و مرتبه شکر. بریم سراغ داد دیالوگی در دادگاه، جالبی در دادگاه بانک سرمایه. این خیلی نوبر خنده داره، این بانک سرمایه چه پولایی رد و بدل شده اونجا، جریانش الان براتون تعریف میکنم. بریم گوش بدیم. اول
آقای رحمت الله اسدی رو میشناسین؟
بله.
چه ارتباطی با شما دارن؟
یه سلام علیکی داشتم.
خب یه پولی تقریبا در حدود 30 میلیون یورو از بانک سرمایه شعبه جزیره کیش خارج شده، بخشش به حساب همسر شما واریز شده است.
30 میلیون یورو؟
بخشش رحمت الله اسدی فیشاش هم هست. نو چیه جریانش؟
یه غارتگری زیبا تو بانک سرمایه با حاج حسین هدایتی صورت گرفت. حاج حسین هدایتی که همون آبربانک پرسپولیس، یادتونه پول میکشید 750 هزار دلار پول داد به باشگاه عجمان امارات که محمدرضا خلعتبری بگیره بیاره توی پرسپولیس، که خلعتبری زیر اسم لیگ خلیج عربی بازی نکنه. یادتونه هر اتفاقی میفتاد آقای حسین هدایتی چک میکشید پول نقد میداد. داشته باشید، من فقط میخونم: مدیران بانک سرمایه با کارت ملی تعدادی کارتونخواب و معتاد به نام این قربانیان از همه جا بی خبر با ثبت شرکت های پوچ مانند گلگون تجارت، لوله سازی دقیق، آفتاب پردیس روناک، وام های میلیاردی گرفتند. یاسر زیایی معاون بانک سرمایه بابت اعطای وام بدون وثیقه 130 میلیاردی به هدایتی 25 میلیارد از همون تسهیلات برداشته، یعنی رشوه گرفته. از 130 میلیاردی که داده به هدایتی 25 میلیارد چه گفته اخکم بیا، و اکنون هم در خانه هدایتی اقامت دارد. ضمن مدیر عامل لوله نورد اهواز هم هست، همین یاسر خان. یاسر مدیر عامل پتروشیمی اصفهان هم بوده، عضو هیئت مدیره زبان اصفهان هم بوده، شرکت ملی گاز هم بوده. فقط داشته باشید اینا همه مال دولت ها. از بانک سرمایه که نیمی از سهامش به صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق داره، یک فقره هم وام بی بازگشته 600 میلیاردی به حسین هدایتی پیشکش شده توسط چه کسی؟ توسط همین آقایی که میگفت من نمیشه یه سلامانه که دارم، پرویز کاظمی، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی. کیه این آقا؟ وزیر سابق رفاه در دوران احمدی نژاده که به عضویت هیئت مدیره استیلازین هم درآمده. استیلازین مال کیه؟ مال حسین هدایتی. گران نمایی املاک هم توسط بانک صورت پذیرفته تا هدایتی ملک روستایی را با 1000% گران نمایی وثیقه بگذارد. بازگشت پول هم در کار نخواهد بود، چون طبق اعلام دادگاه حتی یک سیم کارت هم به نام هدایتی نیست. این آقای هدایتی رفته یه طویله گفته این یه ملک روستایی دارم من، 1000 برابر وثیقش کرده، که مثلا وقتی حساب میکنن انگار که این طویله فقط پر از طلا، یعنی از طلا ساخته شده. کاهوی یونجه هاش مثلا نقرجات بوده یا الماس برلیان بوده، بعد رفتن دیدن که نه، یه طویله هستش که با کاگل ساخته شده. این مملکت ماست، دست این آدم هاست. یعنی خاک عالم تو سر خاوری با 3000 میلیاردی که دزدیده رفت، خاک تو سر بابک زنجانی که مثلا 2000 میلیارد هم چقدر بدهکاره. این داشتش فقط این کوچیکاشونن. حاج حسین هدایتی یکی از سرداران قدیم سپاه که الان میگه یه پاپاسی هم نداره بده، هر کاری میخواد بکنید بکنید. این مملکت ماست. بریم داستان هفته. هی داستان هفته. هی داشتم برگه های دانشجوامو سعی میکردم. یکی از برگه های خالی حواسامو به خودش جلب کرد. به هیچ کدام از سوالا جواب نداده بود. فقط زیر سوال آخر نوشته بود: نه بابام مریض بوده نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا. تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیفتاده. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بزنم براش. بعد یه دوره همی گرفتیم با بچه ها و بزن و برقص و شامم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعد گفت بریم دربند. پوست دستمون از سرما ترک برداشت ولی میارزید، مخصوصا باقالی و لبوی داغ چرخی های سر میدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده ساله دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم دیگه. تا بردمش خونه و خودم برگشتم این سر تهرون ساعت شده بود 1 شب. راست حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم، یعنی لای جزوتم باز نکردم ها. اما همش یاد قیافش میافتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خندم میگرفت و حواسم پرت میشد. یهویی هم خواهم بود، بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی، نده فدا سرت، یه ترم دیگه آوارت میشم. نهایتش فقط خواستم بدونیم که بی اهمیتی این چیزا نبوده، به خدا یه وقت ناراحت نشی استادا. چند سال بعد توی یک دانشگاه دیگه از پشت زد روی شونم گفت اون 20 که دادی خیلی چسبید استاد. گفتم اگه لای برگتم یه تیکه لبو میپیچیدی برام بهت 100 میدادم بچه. خندید و دست انداخت گردنم و گفت بچه‌مون 7 ماهشه استاد، باورت میشه؟ عکسش رو روی گوشیش نشونم داد. خندیدم. گفتم گفت این موهات رو کی سفید کردی استاد؟ این شکلی نبودی که. نشستم رو نیمکت فلزی، نشست کنارم. دلم میخواست براش بگم که یه شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دور همی هم نبود، نایبم نبود، دربندم نبود، امامزاده ساله هم نبود، فقط سر بود. به پایان برنامه 57 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی موفقیت باز هم دوباره برای تیم ملی ایران فردا و جمعه اگه به فینال برسه و هفته آینده با یک شادمانی شروع کنیم برنامه را. و اینکه راه‌های ارتباطی با من خیلی آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr، تلگرام هست حمید آقا سرتیتر، و در توییتر هم از حمید_سرتیتر. اینستاگرامم ندارم و اینکه از دو رادیو وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو جوفشیش این برنامه پخش خواهد شد به تناوب در طول هفته. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. متشکرم که انتقاد کردید، یکی دو تا گفتن خیلی تون صحبت می‌کنید. عذرخواهی می‌کنم، انقدر حجم خبرها زیاده باید تون بگم. عذرخواهی می‌کنم بازم، من اصلا کلاً تون صحبت می‌کنم، سعی می‌کنم یه مقدار یواش‌تر صحبت کنم، آروم‌تر صحبت کنم. و اینکه حمید نگو بریم و برگردیم، چش میگم بریم و بر نمیگردیم، نشوخی کردم، چش حتما عادت دیگه، ترک عادت هم میگم موجب مرض است و توبه گرگ مرگ. این چه ربطی داشت نمیدونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 58 صفحه کلاس در خدمتتون خواهم بود. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز رضا آزادی. و پایان بخش برنامه امروز یک آهنگ شاد برای دوستان انتخاب کردم. امیدوارم دلهاشون همیشه شاد و لبهایشون خندان باشد، شنوندگان رادیو فرهنگ و البته همه مردم دنیا. به نام یه دل میباشد آقای آزادی اسمش. نمیدونم شنیدی یا نه، یه دل از امین رستمی خوانده است. خوانده جواب.
امین رستمی رو بارونش خیلی دوست دارم، حالا شاید یه دلش خیلی دوست داشته باشم.
یه دل خیلی ریتمیه و فکر می‌کنم شنوندگان دوچار شادی بشن و حتی بلندشن برقصن با این آهنگ، چون فوق‌العاده شاد و دلانگیزه. و تا شنود دیگر بدرود بهت میگم رضا آزادی و 58 برنامه رو هفته آینده خواهیم شنید. شاد و پیروز باشید.
خدا یار و نگهدارتون و به امید قهرمانی بچه های ایران که دل مردم در این روزهای غمگین دارن شاد میکنن. امیدوارم که 58 باشه با سرود زیبای ای ایرانی که بچه ها میخونن و قهرمانی رو جشن میگیرن. خدا یار و نگهدارتون.
یه دل دل دیوانه داره برات میخونه، یه دل دل بیقرار که غرق تو انتظار، یه دل یه از خاطره محال یادت بره، یه دل دلی که تنگته دل سنگت، یه دل دل یه دل دل عشق من، روزای خوبمون رو برگردون، دوباره هوای من آبارون مثل اون روزا، عشق من خاطره های من رو تا کسی دیگه تو قلبم نیست، حسم و بشتم دامین، بخوای نخوای تنها باش، کو ستاره ها بینگو تو کجا من